راب خداوند جغرافیا، جانگستر صاحب کبریا، که پاشیده بس جلوه های بدی، زناهید تا نوک هیمالیا. با ما همراه باشید در رادیو جغرافیا.
طلای داران اقوام.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام به تک تک شما شنوندگان عزیز و ارجمندم و علاقمندان برنامه طلای داران اقوام. خیلی خوشحالم که امروز هم در خدمت شما ایم و آرزو می‌کنم که شما فرصت داشته باشین در ادامه در کنار من و کارشناس محترم برنامه‌مون آقای دکتر نصابه بمانید. کارشناس و مهمان برنامه امروز طلای داران اقوام آقای دکتر صدامه نصابه هستن که بهشون سلام و خوش آمد میگم. آقای دکتر خوش آمدید به استودیو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، شهدا و صدیقین، به نام خداوند رزمندگان، شهیدان و نیکوترین بندگان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز.
درود بر شما، خیلی ممنونم آقای دکتر. خب اولین اتفاق حماسی که ما در جنوب داریم توسط حاکم فارس و بنادر امام قلی خان اتفاق میفته که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی اخیرشون هم از منظر تازه‌ای به فارس نگاه کردند و با اصطلاح خیلی جالبی از فارس نام بردند که سرزمین دین و حماسه و هنر، و اشاره کردند به حرکت حماسی امام قلی خان حاکم فارس و بنادر. تو برنامه امروز میخوام یه جمع‌بندی تازه‌ای داشته باشید از مطالبی که گفته شد در برنامه‌های قبل و بعد بریم سراغ سوال بعدیمون که حالا روایت‌هایی که در برنامه طلایداران اقوام حضرت عالی فرمودید، حالا منابعشون هم ذکر بفرمایید و منبع جدیدی هم یا روایت جدیدی هم ما داریم در خصوص فتح هرمز و اتفاقاتی که افتاده است یا خیر.
خواهش عرض کنم خدمتون که ما تا الان هر چه روایت کردیم مستند بود به منابعی که متکی هستند به منابع خارجی. در زمینه منابع خارجی ما دو دسته روایت داریم، روایتی که پرتغالی ها دادند و ارائه کردند و روایتی که انگلیسی ها. بله. در ایران بیشتر روایتی که انگلیسی ها از واقعه در واقع مکتوب کردند در اختیار مورخین هست و روایتی که پرتغالی ها و اسنادی پرتغالی از خودشون به جای گذاشتند کمتر مورد توجه قرار گرفته یا کمتر ترجمه شده.
درسته.
و روایت ها معمولا در داخل ایران هم متکی به این دو دسته از منابع خارجی هست.
بله.
اما خب الحمدلله ما در داخل کشور محققین و پژوهشگران به نام و قدر و زبردستی داریم که در زمینه تاریخ خیلی فعال و عرض کنم خدمت شما پرکار هستند، مثل جناب دکتر محمد باقر وثوقی که خودشون هم اصالتا اهل لارستان و منطقه جنوب هستند و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، و ایشون عرض کنم خدمت شما طی مقاله یک روایتی نو و منتشر نشده از فتح هرمز در دوره شاه عباس ارائه کردن که اون متکی هست به یک روایت کاملا ایرانی که یا دیده نشده یا خیلی کم مورد توجه قرار گرفته.
بله.
که انشاءالله ما تو این جلسه و جلسات آینده یه نگاهی خواهیم داشت به بله. اون روایت، ضمن بررسی رویکردی که راویان پرتغالی و انگلیسی داشتن.
درسته.
نسبت به ماجرای فتح هرمز، چون این خیلی سرنخ‌خوار به ما میده. یادتون باشه. درسته. توی جلسات اول ما اشاره کردیم که مثلا جنرال جیمز مابرلی، نویسنده رسمی ارتش استعماری بریتانیا، نویسنده کتاب عملیات در ایران، خیلی از اتهامات رو متوجه سران نهضت مقاومت در جنوب کرده بود یا اقدام به تحریف ضمنی و خیلی ماهرانه وقایع کرده بود، و حتی اشاره کردیم که حتی در همون زمان والی فارس هم تحت تاثیر همین جفسازی ها بخشی از سران مقاومت در منطقه فیما بین شیراز، کازرون و بوشهر رو همنوا با کنسول انگلیس در شیراز جزء اشرار قلمداد کرده بود.
بله بله.
و گفته بود که من رفتم اینا رو سرکوب کردم و اینها و خدمتی کرده بود به انگلیسی ها. اینا همه تحت تاثیر اون جو روانی و گزارش نویسی هایی هست که معمولا استعمارگران یاد طولایی در این زمینه دارن.
بسیار. آقای دکتر اگر موافق باشید جنبندی نسبت مطالبی که در برنامه قبل گفتیم داشته باشیم اما کوتاه.
بله، عرض کنم که مطالبی که ما در جلسات قبل عرض کردیم در خصوص هرمز شامل نحوه اشغال هرمز بود که سرنخ‌هاش برمیگشت به سقوط اندلس یا اسپانیای اسلامی توسط جنبش رکونکویست ها که بله. طرفداران بازگشت مسیحیت به اسپانیا، که این اتفاق متاسفانه در 1492 میلادی افتاد و سلسله وار حوادثی رو رقم زد تا چند سال بعد همون فاتحان بخش های شمالی شبه جزیره ایبری یعنی عوامل پادشاه پرتغال سر از مناطق شرقی و جزیره هرمز در آوردند و اینجا رو به اشغال خودشون در آوردند که 115 سال در اشغالشون بود. متاسفانه روایت کردیم یه سری چیزها رو، حالا بالاخره داستان‌های روایت شد، داستانی شد روایت در مقال هرمز و نامردمی پرتغال، ماجرای فتح آن بعد از شکست، گفته ها ناگفته ها و از ناز شست، از ابرها یاد کردیم و نبرد، بس حماسه حمله مردان مرد.
بله.
رسیدیم به اینجا که بزرگوارانی مثل رئیس شرف الدین فعالی یا کسانی مثل امام قلی خان و عرض کنم خدمت شما حاکم لارستان و مردمان منطقه جنوب به این نتیجه رسیدن که با این جماعت فرنگی وحشی مهاجم نمیشه به هیچ نحوی در واقع تعامل داشت و اونها اعمال وحشیانه انجام دادن، از مسله کردن زنان و مردان تا آسیمیلاسیون و همگونسازی و از بین بردن زنجیرهای همتکمیل در بخش‌های مختلف جغرافیایی اقتصادی و غیره. اینها باعث شد که به تدریج هم مردم و هم حاکمان مناطق جنوبی و هم پادشاهان سلسله صفویه به این نتیجه برسند تا عهد شاه عباس که باید اینها از این منطقه رونده بشن. اینها رو روایت کردیم، حالا دیگه ما مرور نمی کنیم و این عرض کردیم که شاه عباس به امام قلی خان حاکم فارس و بنادر و لارستان اشاره کرد که هرمز و بنادر باید از زیر سیطره پرتغالیا در بیاد و ایشون به حاکم لارستان اشاره کرد و حاکم لارستان رسماً از حاکم پرتغالی و هرمز خواست که اونجا رو ترک کنه و هرمز رو مثل قدیم برگردونه به لارستان. در واقع یه سلسله مراتبی طی شد که شأن شاکلی سیاسی بله. حاکم بر پهنه جغرافیای ایران هم حفظ بشه و به این طریق هشدار دادن به پرتغالی ها و جنگ در گرفت و توی اون جنگ عرض کردم که شمخال اندازهای لارستانی و عرصه‌های جنوبی نقش خیلی پررنگی ایفا کردن، علارغم اینکه انگلیسی‌ها می‌خواستن روایت کنن و هنوز هم اصرار دارن روایت کنن که خودشون خیلی نقش پررنگی در آزادسازی قشم و هرمز داشتن.
البته گفتین که از انگلیسی‌ها کمک گرفتن.
بله کمک گرفته شد که حالا اونم ان شاءالله عرض خواهم کرد، بهش اشاره خواهیم کرد. اما اینکه نقش چه کسی پررنگ بوده رو در ادامه همین بررسی همین مقاله از جناب دکتر وثوقی از قول خود یکی از مورخین انگلیسی خواهیم آورد که خودشون اعتراف دارن که نقش نیروی زمینی ایرانی ها بسیار پررنگتر از نقش قوای بحریه کمپانی هند شرقی انگلیس بود و از اون هم روایت خواهیم کرد. اما
آقای دکتر اگه موافق باشید
بله.
چون مقدمه رو فرمودید بریم برگردیم تو
بله
بخش
بله.
دوم
خاشم.
یه نگاهی بندازیم به روایت جدید آقای دکتر وثوقی راجع به فتح هرمز توسط مبارزان لارستانی. بریم برگردیم. خیلی متشکرم شنوندگان خوبم که همچنان با طلایی‌داران اقوام همراه و همدلید. خوش آمدید به بخش دوم برنامه طلایی‌داران اقوام و در خدمت آقای دکتر ستامد نصابه هستیم. در بخش اول یک مقدمه کوتاهی رو یا جمع‌بندی کوتاهی رو از نحوه اشغال هرمز توسط پرتغالی‌ها و بعد دستور شاه عباس به امام قلی خان حاکم فارس و بنادر که هرمز باید از تصرف پرتغالی ها بیرون بیاید و این اتفاق هم افتاد. هرچند حالا مشاوره هایی هم از انگلیسی ها در این ارتباط گرفته شد، اونها هم به دنبال منافع خودشون بودن که جای پرتغالی ها رو در خلیج فارس و هرمز بگیرن. آیه دکتر، بریم سراغ اون روایت جدیدی که آیه دکتر محمد باقر وثوقی از فتح هرمز دارن.
این روایت اینقدر ارزشمند هست که آدم دوست داره که خیلی با آب و تاب و با تفصیلاتش بهش بپردازه. حیفه که بخوام خیلی زود ازش رد بشیم. برای شنوندگانی که از الان با ما همراه میشن عرض میکنم، ما داریم از روایت فتح هرمز و ما قبل اون اشغالش توسط پرتغالیا صحبت میکنیم و از اینکه در زمان شاه عباس به دستور ایشون و حرکت امام قلی خان و حاکم لارستان و مردمان عرصه‌های جنوبی هرمز آزاد شد و هزاران نفر از جوانان صرف قامت منطقه جنوب، مخصوصا حدود بیش از 1000 نفر جوان لارستانی در این قضیه جانفشانی کردند و شمخال اندازهای در اونجا حماسه ها آفریدند و ما میخوایم از اینا روایت کنیم. بله، از ابرها یاد کردیم و نبرد، بس حماسه حمله مردان مرد، از هزاران صرف قامت راست هم، از شهادت ها ظفرها بعد غم، مختصر گفتیم از شمخال ها، از یلان لاری و تکخال ها، از همانان که به روز جنگ و خون مرد میدان بوده اند از سابقون، از جوانانی که از بهر وطن پاسداری زین سرای زلفتن، با فدای جان خود بهر خدا جهدها کردند در راه هدا، اومدن و جانفشانی کردند و جزیره خشم و بعد از اون هرمز رو آزاد کردند. و بعد شعرایی اومدن در وصف اینها شعر گفتند. دو تا منظومه ما در اون عهد داریم که یکی منظومه خشمنامه یا به زبان محلی کشمنامه هست. بله، سرایندش مشخص نیست اما شرح کاملی داده و مشخصه که کسی که این رو سروده در صحنه نبرد حاضر بوده.
بله، جریان بوده.
بله، و بعد یکی هم جرون نامه است که این هم
جرون،
بله، جناب قدری شیرازی اینو سروده که ظاهرا ایشون از دیگران شنیده.
آقای دکتر جرون یعنی چی؟
اونجور که جناب ده خدا روایت میکنن یک ولایتی بوده نزدیک بندر هرمز.
آفرین.
که حالا از بناهای اردشیر و در عهد شاه عباس هم بندری آباد بوده. این هم ممکن وجه تسمیه از اونجا هم باشه. حالا عرض میکنم توی زبانهای محلی و لغتنامه ها وجوه مختلفی برش مترتب میشه. وصف شد آن جنگ در منظومه ها. این منظومه ها عرض کنم خدمت شما هر کدومشون در واقع در وصف بیان شمس وجود و خورشید وجود بله. دلاورانی بود که هر کدوم منظومه شمسی بودن برای خودشون. بله. مجموعه ای بله. بودن، مجموعه داری بودن
آفره.
و مجموعه دار مجمعی بودن و دلاوران و یلانی بودن در عرصه های جنوبی. شمسشان هر یک بشد منظومه ای، شعرشان لالایی هر کومه ای، کشم نامه گشت از آن منتظم، شد جرون نامه به وصفش ملتزم. زان میان اما شجاعانی سترگ، مردهایی از تباری بس بزرگ، چون نگین بودند در انگشتری. اینو کی داریم وصف میکنیم الان؟ رئیس شرف الدین فالی رو وصف میکنیم.
شرف الدین فالی،
بله، که از تبار بزرگی بودند و مقاومت ها کردند قبل از ماجرای فتح هرمز. بله. مردهایی از تباری بس بزرگ، چون نگین بودند در انگشتری، جانشان را شخص حق بود مشتری، چون شرف از نامشان معنا گرفت، فال از هیجایشان غوغا گرفت. آمد از پی هر دمی یک پهلوان. ما هر بار تو هر بره تو این 115 سال پی در پی افرادی رو داشتیم که دست به مقاومت می‌زدن. عرض کردم اول حاکمان منطقه جنوبی یک دید خوبی داشتن به این پرتغالی‌ها بعضیشون، اما کم کم پی به ذات خبیث اینها بردند.
بله.
مردمان منطقه لارستان هم به همین ترتیب، به همین دلیل وقتی سفیر پرتغال اومد که از لار عبور کنه و بره به پایتخت، در لال مورد حمله مردم اول واقع شد و گرس تو سرش دادن. بله. و نقش بر زمین شد و هیئتش رو تلاشی کردن،
سقف از پشت بونها بهش
بله
سنگ زدن.
بله.
مردم، اونم زن و مرد.
بله.
خیلی
بله. دقیقاً. و بعد حاکم لارستان هم بهشون بی‌اعتنایی کرد و اونها رو تحویل نگرفت. این عرض کنم خدمت شما، بعد از اونم که رئیس شرف الدین فالی دست به مقاومت زد که بعد ایشون تبعید شد و در لیسبون پرتغال از دنیا رفت، بعد از مقاومت‌های مکرر در منطقه هرمز و بحرین، و بعد نوبت رسید به دیگه امام قلی خان و حاکم لارستان. بله. که اون جنگ معروف قشم و جنگ هرمز شکل گرفت. پس آمد از پی هر دمی یک پهلوان، صادقی از بعد صادق شد روان، تا زند پس خصم را زین سرزمین، تا شود آزاد این از خون ودین. پس بی آمد بعد فالی جاه ما، بنده شاه جهان جمجاه ما. آفه. امام قلی خان.
بله.
واقعا حماسه آفرید. بود قلی از بهر آن افرا امام زد به هرمز بر عدو محکم لجام.
آفرید.
شون در واقع کاری کرد که دیگه عرض کنم خدمت شما پرتغالیا فکر برگشت به هرمز به سرشون نزنه. و عرض کنم خدمت شما من واقعا به عنوان یک ایرانی وقتی این تاریخ رو میخونم تو این بخش ها احساس افتخار و غرور بهم دست میده و
آفره.
خدا رو شاکرم که هموطن چنین مردمانی و همچنین سردارانی و همچون مجاهدانی بودم. بله. حامدم از آن که هستم این چنین هموطن با ارسلانی محجبین. حال اما نوبت حلاجی است، یک تناجی کش خرد زان راجی است. حالا میخوایم بشینیم حلاجی کنیم قضیه رو یه مقدار بیشتر در واقع واکاوی کنیم که شاید تو بخش بعدی بریم سراغ همین مقاله و سعی میکنیم که یک حلاجی بیشتری کنیم، واکاوی بیشتری کنیم قضیه انشالله. رو ببینیم که چجوری واقعا روایت شده در منابع خارجی و داخلی.
البته خب این مطالبی که حضرت عالی فرمودید یه پیش درآمد طولانی بود که ما با روایت جدیدی از فتح هرمز مواجه بشیم، اونم در مقاله‌ای که آقای دکتر وثوقی که خودشون اهل لارستانند داشته باشیم. خب خیلی متشکرم، بریم برگردیم انشاءالله در بخش سوم بریم سراغ اون نگاه جدید به فتح هرمز. خسته نباشین شنوندگان خوبم، امیدوارم که تا این لحظه از برنامه رو شنیده باشید. همچنان در خدمت آقای دکتر صدامه نصابه هستیم. آقای دکتر، با این دو بخش که پیش زمینه و مقدمه بود و یک جنبندی مفصلی هم داشتیم، بریم سراغ روایت جدید آقای دکتر وثوقی از فتح هرمز.
خب همونجوری که در ابتدا عرض کردم ما دو دسته منابع خارجی داریم، منابع پرتغالی و منابع انگلیسی که حالا اونجا حضور داشتن در عرصه غالبا و یا بعداً از قول فرماندهانشون مسائلی رو روایت کردن که اونها رو بهشون خواهیم پرداخت. اما جای دکتر وثوقی رفتن سراغ یک روایت منتشر نشده اثر زین العابدین ابن روح الله خوزانی به نام افضل التواریخ که در دوره شاه صفی به نگارش در اومده.
از کتاب افضل التواریخ.
بله بله، که در دوران شاه صفی به نگارش در اومده که جناب زین العابدین ابن روح الله خوزانی در واقع از جمله منشیان و مستوفیان عصر صفوی هست. بله. و عرض کنم خدمت شما در بخشی از اون اثر خودش با عنوان رفتن امیرالامرا امام قلی خان به عزم تصرف ولایت قشم و به تصرف درآوردن ولایت مذکور و سوانح و حکایات عرض کنم خدمت شما و همچنین تحت یک عنوان دیگری به عنوان عزیمت امیرالامرا امام قلی خان به قصد تصرف هرمز و مفتوح شدن قلعه و توابع هرمز به سعی خان مشارالیه این رو روایت کرده و این رو جناب دکتر وثوقی مورد کنکاش قرار دادن و اشاره فرمودن که این رو از یکی از همکارانشون جناب دکتر گلصفت بخش از منابع رو در اختیار گرفتند و این رو در پاورقی توضیحات لازم رو دادن و از نسخه خطی افضل التواریخ موجود در کتابخانه دانشگاه کمبریج به شماره مشخص این اخذ شده که حالا اینم جای سوال هست که این همه منابع ما، منابع خطی ما در کتابخانه‌های خارجی مثل کمبریج یا کتابخانه کنگره آمریکا اونجا چیکار میکنه؟
حتی من یه بار گفتم اینو در برنامه هم گفتم که دوستان که رفته بودن و به همین دزدای تاریخ ما گفته بودن که چرا اینا باید برگرده به اصلش به کشورمون، گفته بودن که ما تونستیم دزدیدیم.
بله.
شما اگه میتونید بدزدید. بعد گفته بودن که دزدی هنر هنره. خودشون میگن دزدی هنر هنره. ما تونستیم کردیم، شما هم میتونید.
بله.
بدزدید.
بله، دزدان صادقی هستن.
اونا هم اعتراف دارن به این قضیه که دزدیدن و بعد میگن این هنرمندیمونه آقای دکتر.
بله.
بله.
بله. حالا عرض کنم خدمت شما که ایشون از قول این شخص در واقع قضیه رو حلاجی میکنه. منتها قبلش من قبل از اینکه بپردازم به این قضیه یه اشاره بکنم به نظر آقای ژنرال سرپرسی ساکس در کتاب دو جلدی تاریخ ایران. ایشون در فصل 64 تحت عنوان کشمکش بر سر سیادت در خلیج فارس مطلب رو شروع میکنن، میرسن به فتح هرمز. در ابتدای این فصل هم یک قطعه از بهشت گم شده کتاب دو بیت یک میلتون رو میارن که ابلیس والا مقام بر فراز تخت شاهانه ای نشسته بود که در شکوه و جلال از ثروت و مال هرمز و هند و جواهر و مروارید بی حسابی که دست سخاوتمند شرق با تنتنه بر پای پادشاهانش میریزد سبق میبرد. این عرض کنم خدمت شما اشاره میکنه به اهمیت هرمز در ادبیات حتی
میلتون.
بله خارجی ها و اروپایی ها که میلتون در بهشت گم شده.
حالا ببینید چه ثروتی واقعا از اینجا
رفته.
که اینها میگن بهشت هرمز.
بله حالا شما نگاه کنید الان هرمز 5000 نفر سکنه داره. اون زمان 400 سال پیش 40000 نفر سکنه داشته. و بعد الان ببینید ورود و خروجی تجاری هرمز چجوریه. اون زمان چجوری بوده طبق سفرنامه های اون سفرنامه نویسان اروپایی مخصوصا نوشتن که کشتی دیبا و مروارید و طلا و نقره و چیزهای دیگه و کالا و ادویه.
ما مرکز تجاری دنیا هم بودیم.
بله حلقه واسط تجارت شرقی
بودیم. اون موقع مثلا نیرو دریایی انگلیس و فلان و فلان نبود.
بله بله این چیزهایی که حالا بعضی میگن که اگر حالا مثلا خارجی ها بیان اینجا برای ما عمران آبادی میارن، نه اینها عمران آبادی رو میبرن. کمان که الان عمران آبادی هرمز الان هیچ وقت به گرد پای عمران آبادی هرمز 400 سال پیش نمیرسه. با همه پیشرفت هایی که در عصر حاضر از هر جهت داریم، اما وقتی یک حلقه تجاری، یک حلقه از زنجیرهای هم تکمیل در بخش جغرافی تجاری و اقتصادی توسط دشمن خارجی از هم گسسته بشه، ترمیمش بعضی وقتها چند قرن طول میکشه و به سختی میسر میشه. خب عرض کنم که این آیه سرپرسی سایکس یک اشاره‌ای داره. من میخوام اینو حالا تو انتهای این بخش بگم، ان شاءالله تو قسمت بعدی هم بریم سراغ حلاجی بیشتر اون مقاله. ایشون میگه که یک جنگی دو سال قبل از فتح هرمز بین نیروی دریایی کمپانی هند شرقی انگلیس و نیروهای پرتغالی در منطقه جاسک صورت گرفته. یک شرحیشون میده در صفحات اون کتاب در همین بخشی که عرض کردم و بعد به یک نکته اشاره میکنه که اون نکته رو بنده بیشتر مد نظرم هست که بهش بپردازیم انتهای این بخش. خب ظاهرا در نبرد جاسک یک کاپیتان به نام کاپیتان شیلینگ فرمانده ناو لندن انگلیسی ها کشته میشه. خب آیه سرپرسی ساکس در صفحه 295 کتاب تاریخ ایران جلد دو میگه که بدین سان نبرد خاتمه یافت. تلفات انگلیسی ها از حیث نفرات کم بود ولی کاپیتان شیلینگ فرمانده شجاع لندن یا همون ناو لندن کشته شد. حالا ناو که میگیم کشتی بادبانی بود، حالا دوستان تصور ناو هواپیما بر نکنن.
درست.
خب میگه من هر بار که در جاسک پیاده شده ام فکر کرده ام که آیا میشود در آنجا یک یادگاری از پیروزی او برپا کرد.
عجب.
نکنید دنبال ایجاد یادمان هست در خاک ما برای فرمانده
شیلینگ چجور کشته میشه. یه تیر ناقافل میاد بهش.
نه اون شخص دیگری بود. شخص دیگری بود که در ماجرای فتح قشم و هرمز دو سال بعد کشته میشه.
دو سال بعد.
نقشه بردار رسمیه.
بله
که گفتیم قطب شمال رو هم اون نقشه برداری کرده بود و مباحث عمق نگاری خلیج فارس رو اونجا مطرح کردیم. اما این کاپیتان شیلینگ دو سال قبل از فتح هرمز عرض کنم خدمت شما که
دنبال بنای یاده بوده.
بله این میگه که بعد اون چی میگه خدای سرپرسی ساکس میگه که این یادگار یک نشانه ای از دلاوری پیشینیان ما خواهد بود و به علاوه باعث تهییج و تحریک بازماندگان آنان خواهد شد. درست شد؟
بله.
این نکاتی هست که باید مورد توجه قرار گیره.
خیلی متشکرم آقای دکتر نصابه. به پایان برنامه امروز طلایی‌داران اقوام رسیدیم و انشالله در برنامه بعد مفصلا راجع به فتح هرمز از کتاب افضل التواریخ زین العابدین روح الله خوزانی که به روایت جدیدی از آقای دکتر وثوقی در مقاله اشاره شده است خواهیم پرداخت. خب سپاسگزارم از تهیه کنندمون و آقای دکتر نصابه. به اتفاق دوستان عزیزم با تک تک شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. Thank you.